سرخطی خبرها. آغاز ماه رمضان در قرقیزستان معلوم شد. در تاجیکستان کی فرا میرسد؟ یا پول ده یا به ابرویت میکنم. بازداشت یک جوان برای شانتاژ. و دادگاهی گاگا ضد روسیه برای حمله به اوکراین پرونده باز میکند. سلام بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیم شما می شود. من شهلای عبدالله، دوامی چند لحظه دیگر شما را با خبرهای آخری تاجیکستان و جهان آشنا می سازم. امروز 14 مرد است. سال جاری ماه رمضان در قرقیزستان به 3 مرد فرا می رسد. در این باره رئیسات معنوی مسلمانان قرقیزستان خبر دادند. در این نهاد گفتند احتمال تاخیر یک روزه موجود است. قرقیزستان اولین کشور در آسیای مرکزی است که سنه فرارسی ماه رمضان را اعلام کرده است. در دیگر دولت‌ها از جمله تاجیکستان حالا رسما دقیق نکردند که ماه رمضان کی فرا می رسد. در حالی که در شبکه‌های اجتماعی تقویم ماه شریف رمضان پهن گشته است، در کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم تاجیکستان گفتند سنه دقیقی فرارسی ماه رمضان را جلسه شورای علمای کشور معین میکند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک جوان گزارش داد که با تهدید بدنام کردن یک جوان دختر در اینترنت از او پول خواسته است. بازداشت شده در نوار اعتراف میکند که به خاطر دریافت مبلغ با یک جوان دختر شناس شده از او صورت‌های محرمانه اش را درخواست کرده است. بعدی به دست آوردن عکس ها به او شرط گذاشته است که باید مبلغ سپارد وگرنه در اینترنت او را بدنام خواهد کرد. این جوان 23 ساله ساکن پایتخت با تهدید و ارعاب یا شانتاژ مراتبه اول از آن دختر 4,500 سومانی گرفته و داده است که عکسای او را پاک میکند، اما با گذشت چند وقت دیگر باز 4,000 دیگر طلب کرده است. نسبت این جوان پرونده جنایتی آغاز شده، فعلا او در حبس پیشکی قرار دارد. مقامات در تاجیکستان بارها از بازداشت جوانان خبر دادند که از راه بدنامسازی میخواستند از زنان و دختران پول ستانند یا قصاص گیرند. بعضی از بازداشت شده ها در نوارهای وزارت به گناه خود اعتراف کردند، اما معلوم نیست در چی شرایطه. لطیفه نظری یگانه دختری دندان پزشکی زن در شهر فیروزکوه پایتخت ولایت غوری افغانستان است. در مانگاه او همین ماه ینور باز شد و هر روز ده ها بیمار برای معالجه و زیبا کردن دندانهای خود به اینجا می آیند. در ولایت غور طبیبان زن انگوش شمارند و زنان بیمار به خدمات عادی طبی دسترسی ندارند. زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهد.
ولایت غوری افغانستان همگی یک دندان پزشکی زن دارد. در مانگاه لطیفه نظیری در شهر فیروزکوه منطقه زیر نظارت طالبان تازه به کار شروع کرده است. طبابت مردان در این مرکز دندان پزشکی من است.
امکانات که در بخش دندان ضرورت باشه ما هم میگیریم، در کلینیک خود داریم و تحصیل زحمت کشیدم بالا خود مطمئنم که میتونم از سر خدمت به خانم ها شو.
در مانگاه زنانه نظیری صاحب تجهیزات پیشرفته دندان سازی است و برای زنان امکانات های خوب پیشنهاد میکند. در اینجا هر روز به ده ها بیمار خدمت میرسانند.
دکتر شدن یکی از آرزوهای طفولیت من بود که به آرزو خوشبختانه به آرزو خود رسیدم و به ولایت غور برگشتم که به حمایت فامیل و شوهر خودتانستم یک کلینیک مخصوص خانم ها ایجاد کنم.
در شرایطی که طالبان کار و تحصیل و زندگی زنان را در افغانستان تا رفت محدود می کنند، لطیفه در مرکز دندان پزشکی خود برای کارآموزی 8 زن شرایط فراهم آورده است.
با ایجاد این کلینیک خیلی خرسند هستم که باعث ایجاد انگیزه به باعث توانبخشی به خانم های دیگر می شود و همچنان انتظار داریم که خانم های دیگری همچنین ابتکاری داشته باشند.
ولایت غور یکی از منطقه های دوردست افغانستان است که حالا همگی دو پزشک زن دارد و هر دو هم در بخش بیماری های زنانه در شفاخانه مرکزی شهر فیروزکوه کار میکنند. در 11 ناحیه دیگر این ولایت یگان دختری زن نیست.
دادگاه گاگا ضد روسیه برای حمله به اوکراین پرونده باز میکند. دادگاه بین المللی جنایی در گاگا در رابطه با تجاوز روسیه به اوکراین با اتهام جنایت جنگی دو پرونده باز کرده به حبس چندین نفر نیز دستور خواهد داد که احتمال میرود در جنایت ها دست دارند. در این باره خبرگزاری ریترز و نیویورک تایم روز دوشنبه با استناد به مقام های رسمی دادگاه که نامشان ذکر نمی شود خبر دادند. خبری بازشوی پرونده ها تا ها رسمان نشر یا تصدیق نشده است. به اطلاعی نیویورک تایمز، اتهام ها بر اساس دو بند، تخریب هدفمندانه زیربناهای غیر نظامی اوکراین و انتقال کودکان از این کشور به روسیه که کیف آن را خشونت و دارای نشانه های قتل عام نامید اعلام می شوند. دادستانی دادگاه بین‌المللی جنوبی در گاگا کریم خان اخیراً برای آموزش هدف موشک‌های روسیه و حمله بی‌سرنشین‌ها به انشاءات زیربنایی و انرژتیکی اوکراین به این کشور سفر کرد. روسیه ضربه های خود را قانونی شمرده میگوید به خاطر ضعیف ساختن دشمن انجام شدند، اما اوکراین آنها را واسطه ترس دادن ساکنان آسایش تامین آمد. روسیه روز 24 فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد. کیف و کشورهای غربی آن را تجاوز به خاک اوکراین می دانند، اما مسکو عملیات ویژه برای غیر نظامی کردن اوکراین. دادگاه حکمی شهر مسکو صبح 13 مارس بخش روسیگی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی را مفلس اعلام کرد. خدمات فدرالی اندازی روسیه 4 مارس سال 2022 با دادگاه حکمی شهر مسکو مراجعه و طلب کرد که رادیو آزادی را در این کشور اجبارا مفلس اعلام کند. فشار بالای روزنامه‌نگاران رادیو در روسیه در ماه‌های اخیر به طور قابل ملاحظه افزوده بود. رادیو آزادی 6 مارس سال گذشته اعلام کرده بود که فعالیتش را در داخل روسیه قطع میکند. سببی مفلس شوی رادیو آزادی در روسیه خودداری این رادیو از پرداخت جریمه هایی بود که مقامات روسیه به آن بسته بودند. مقامات روسیه از رادیو آزادی طلب میکردند که در هر کدام مطلب خود اگنتی خارجی بودنش را اعلام کند. رادیو این طلب را اجرا نکرد و به این دلیل مقامات روسیه آن را در مجموع 13 میلیون جریمه بست. 18 روزنامه‌نگار بخش روسی رادیو از سوی وزارت عدلیه روسیه همچون اگنتی خارجی اعلام شدند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان به قزاده همراه می‌بینیم.
چهاردهم مارس سال 1911 شاعر تاجیک عبدالسلام دهاتی تولد شده است که در 51 سال عمرش برای رشد ادبیات بچگانه، روزنامه‌نگاری و دراماتورگی تاجیک زحمت زیاد کشیده است. شعرش برچکی مستی من را منقدان یکی از بهترین نمونه های شعرهای تصویری کودکان می‌نامند. در هم قلمی میرزا تورسون‌زاده درامای موسیقی خسرو و شیرین، مستقلانه لیبرتو اپراهای شورش واسه و کومده و مدن را نوشته است. در تکمیل فرهنگ زبان تاجیکی خدمت کرده است. 14 مارس سال 1942 قسم اولی کارخانه نساجی شهری دوشنبه به کار شروع کرد که در سالهای شوروی به کارخانه مهمی استحصالی تبدیل شد. ساختمان پره کارخانه سال 1966 به انجام رسید که در آن محصولات مختلفی پخته‌ای تولید می شد. بعد پاشخوری شوروی کارخانه به نساجی تاجیک تبدیل نام کرد و با دستگاه و ماشین‌های نوترین کار را ادامه داد. یک کارخانه مهمی استحصالی لباس مکتبی تاجیکستان به شمار می رود. 14 مارس سال 1948 عالم فیزیکدان تاجیک محمدشاه ایلولف تولد شده است که برای رشد علم تاجیک سهم گرفته است. دکتر علم های فیزیکا و ماتماتیکا، اکادمیک در مقام پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان کار کرده است. در سمت نظریه معادله های دیفرنسیالی و تطبیق آنها کار کرده مؤلف بیش از 400 اثر علمی می باشد.
بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. فردا در همین وقت ساعت شما را منتظریم. خیر، خدا نگهبانتان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه بین المللی جنایی در گاگا در رابطه با تجاوز روسیه به اوکراین با اتهام جنایت جنگی دو پرونده باز کرده، به حبس چندین نفر نیز دستور خواهد داد که احتمال می رود در جنایت ها دست دارند. در این باره ریترز و زی نیویورک تایمز روز دوشنبه با تکیه به مقام های دادگاه که نامشان ذکر نمی شود خبر دادند. خبر کشادن پرونده ها تا حال رسما نشر و یا تصدیق نشده است. به اطلاع زی نیویورک تایمز، اتهام ها بر اساس دو بند، تخریب هدفمندان زیربناهای غیر نظامی اوکراین و انتقال کودکان از این کشور به روسیه که کیف آن را خشونت و دارای نشانه های قتل عام نامید اعلام می شوند. دادستانی دادگاه بین المللی جنایی در گاگا کریم خان اخیراً برای آموزش هدف موشک‌های روسیه و حمله بی‌سرنشین‌ها به انشاءات زیربنایی و انرژی اوکراین به این کشور سفر کرد. روسیه ضربه های خود را قانونی شمرده می گوید به خاطر ضعیف ساختن دشمن انجام شدند، اما اوکراین آنها را واسطه ترس دادن ساکنان آسایشته می نامد. قبلاً لیتوا از دادگاه مذکور دعوت کرد بود که جنایت های احتمالی حربی روسیه و بلاروس را در اوکراین تفتیش کند. سروزیر لیتوا اینگریدا شیمونتا گفت آنچه پوتین انجام می دهد جز کشتار چیز دیگری نیست. امیدوارم او را در گاگا خواهم دید. خدمات فدرالی اندازه روسیه 4 مارس سال 2022 به دادگاه حکمی شهر مسکو مراجعه کرد و طلب نمود که رادیو آزادی را در این کشور اجبارا مفلس اعلان کنند. فشار بالای روزنامه‌نگاران رادیو در روسیه در ماه‌های اخیر به طور قابل ملاحظه افزوده بود. رادیو آزادی 6 مارس سال گذشته اعلام کرده بود که فعالیتش را در داخل روسیه بس کند. سبب مفلس شوی رادیو آزادی در روسیه خودداری این رادیو از پرداخت جریمه‌هایی بود که مقامات روسیه به آن بسته بودند. مقامات روسیه از رادیو آزادی طلب می‌کردند که در هر کدام مطلب خود آژانسی خارجی بودنش را اعلام کند. رادیو این طلب را اجرا نکرد و به این دلیل مقامات روسیه آن را در مجموع 13 میلیون جریمه بست. 18 روزنامه‌نگار بخش روسی رادیو از سوی وزارت عدلیه روسیه همچون اگنت خارجی نامبر شدند. بررسی پرونده الکساندر سیامن، شخص متهم به تجاوز و قتل هویدا طلازاده، دختر 5 ساله تاجیک، به نقطه نهایی خود نزدیک شده است. انتظار می‌رود حکم او را 15 مرد در دادگاه ولایت مسکو اعلان کنند. عبدالسلام سعیدوف، پدر هویدا طلازاده، 14 مرد به رادیو آزادی گفت از آنها دعوت شده است که ساعت 11 روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شوند. سعیدوف امید دارد بعد از 5 سال مبارزه گمانبر به قتل دخترش جزای سزاوار خواهد گرفت. هویدا طلازاده روز 22 ایولی سال 2018 در نزد خانه‌شان از میدانچه بازی در شهر سرپوخوی ولایت مسکو ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بارخالته ورزشی در نزد راه آهن یافتند. قتل او از حادثه‌های پرسر و صدا در چند سال گذشته بود. سازمان حقوقی عدلیت اجرای معیارهای قانون را درباره حفظ سر دولتی در قرقیزستان تحلیل کرده است. حقوق شناسان سازمان میگویند معیارهای حقوقی بین المللی و قانونگذاری ملی قرقیزستان نه تنها حقوق دسترسی به عدالت دادگاهی، بلکه محاکمه آشکارا را نیز کفالت می‌دهد. آنها همچنین تغییرات به قانون را درباره حفظ سر دولتی قرقیزستان نیز 16 فوریه امسال وارد کرده شده است مورد آموزش قرار دادند. طبق این تغییرات هم وکیلان دفاع حق دسترسی به همه مواد پرونده از جمله مغفره نیز دارند. اما به گفته حقوق شناسان در قرقیزستان هنوز هم درخواست وکیلان دفاع برای دسترسی به مواد پرونده های مخفی رد کرده می شود. آنها همچون نمونه پرونده های مربوط به آبانبار کمپیرآباد و بخش قرقیزی رادیو آزادی را ذکر کردن. حقوق شناسان سازمان گفتند مقامات قرقیزستان به پرونده های مذکور غیر قانونی مهر مخفی زدند. روز 22 اکتبر سال گذشته در قرقیزستان کمیته حفظ آبانبار کمپیرآباد تأسیس شد. گلنارا کریموف و دختر پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف توسط شرکت های آفشاری در شهرهای گوناگون از لندن تا هنگ کنگ به مبلغ 240 میلیون دلار اموال غیر منقول خریده است. خبرنگار بی بی سی نیوز اند وریتی در اساس گزارش سازمان فریدم فور اورازیا نوشته است کریموف با پولهایی که به رشوه‌خواری و فسادکاری به دست آورده بود چندین خانه و هواپیما خریده است و در این کار به او شرکت های بریتانیایی کمک کردند. به گفته او شرکت های محاسباتی که در شهر لندن و جزیره های ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شدند در بستن قراردادها با کریموف مساعدت کردند. اندی وریتی گفته است گزارش فریدم فار ایورازیا تلاش های بریتانیا را در مبارزه با اموال غیرقانونی زیر سوال قرار می دهد. گلنارا کریموف سال 2015 به 5 سال زندان محکوم شد. او را دوباره سال 2020 با عیب غارت مبلغ های بودجه ازبکستان و بستن شرطنامه ها بر ضرر ازبکستان، اینچنین از خود کردن اموال دیگران با رای تمجوی به 13 سال 4 ماه دیگر محکوم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بررسی پرونده الکساندر سیومین، شخصی متهم به تجاوز و قتل هویدا تیلازاده، دختری 5 ساله تاجیک، به نقطه نهایی خود نزدیک شده است. انتظار می رود حکم او را 15 مارس در دادگاه ولایت مسکو اعلان کنند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. عبدالسلام سعیدوف، پدری هویدا تیلازاده، 14 مارس به رادیو آزادی گفت از آنها دعوت شده است که ساعت 11 روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شوند. سعیدوف امید دارد بعد از 5 سال مبارزه گمانبر به قتل دخترش جزای سزاوار خواهد گرفت. هویدا تیلازاده روز 22 ایول سال 2018 در نزد خانه‌شان از میدانچه بازی در شهر سرپخوای ولایت مسکو ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بورخالته ورزشی در نزد راه آهن یافتند. قتل او از حادثه‌های پرسر و صدا در چند سال گذشته بود. دادگاه ولایت مسکو قرار کرد که الکساندر سیومین متهم در قتل هویدا 5 ساله بیماری روحی نیست و از بازداشتگاه موقتی انتقال داده شود. این نفر که از سال 2018 در قتل دختر خردسال تاجیک گمانبر دانسته میشد، در بیمارخانه بیماری های روحی نگهداری میشد. نزدیکان الکساندر سیومین گفته بودند که او بیماری روحی است و باید تبابت شود. عبدالسلام سعیدوف، پدر هویدا، در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که قرار دادگاه برایش غیر انتظار بود. آن زمان ده ها تن از شهروندان تاجیکستان برای همراهی با پدری طفلی کشته شده پشت در دادگاه جمع آمدند. هویدا تیلازاده، زاده شهر کلاب، روز 22 ایول سال 2018 در نزد خانه‌شان از میدانچه بازی در شهر سرپخوا ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بورخالته ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیومین گمانبر است که در همسایگی آنها میزیست. قتل هویدا تیلازاده از پرسر و صدا ترین قضیه ها در چند سال گذشته بود. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه روسیه را تکان داد و جانب تاجیکستان نیز با ارسال نوت از مقامات روسیه تحقیق منصفانه قضیه را خواست. شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه گفته بود که در مورد جزا گرفتن قتل کودک 5 ساله تاجیک در سرپخوا شک نیست، ولی تا هنوز مرافعه نهایی نشده است.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخ. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخ.
انتخابات پرزیدنتی ترکیه دو ماه مانده است. چهار نظرسنجی روزی 13 مرد نشان داد که رجب طیب اردوغان از رقیب خود کمش 10 زینه عقیب است. باری اول است که در دو دهه رهبری رجب طیب اردوغان جایگاه او در نظرسنجی های نزدیک به صحنه انتخابات تا این حد لرزان شده. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. کارشناسان امور ترکیه با خبرگزاری ریترز گفتند وضعیت کنونی بزرگترین فرصت برای مخالفان رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و رشد است تا بتوانند او را شکست دهند. شش حزب مخالف ترکیه هفته گذشته با تشکیل یک ائتلاف ملی کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریت‌خواه خلق را همچون نامزد مشترک برای رقابت با اردوغان معرفی کردند. هرچند برخی از این احزاب تا چند پیش با نداشتن جاذبه کافی قلیچدار اوغلو برای رهبری تاکید می‌کردند. رهبر مخالفان در یکی از نظرسنجی‌ها 10 از 10 2%، در نظرسنجی دوم 11 از 10 5%، در نظرسنجی سوم 13 از 10 6% و در نظرسنجی چهارم 14 از 10 2% بالاتر از رجب طیب اردوغان جای گرفته است. انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی ترکیه روز 14 می در حال برگزار می شود که دو زلزله مرگبار ماه گذشته باعث به هلاکت بیش از 46 هزار نفر در این کشور شد و هزاران بنا در 11 ولایت به طور کامل ویران شدند. طرز رسانیدن کمک به بازماندگان تنقیدها را از رجب طیب اردوغان و حزب حاکم در پی داشته است، اما به نوشته خبرگزاری ریترز هنوز معلوم نیست که پیامدهای زلزله چی تأثیر در انتخابات داشته باشد. مخالفان از آگاه هستند که در صورت پیروزی با مشکل کلان در این زمینه روبرو هستند. با باور کارشناسان یک مؤسسه بریتانیایی، مخالفان برای حفظ برتری کنونی یا افزایش این فاصله با رقیب خود باید تا روز انتخابات جبهه یگانه خود را حفظ کرده و یک برنامه واقعی پیشنهاد کنند. این کارشناسان میگویند هنوز زود است که فاتحه اردوغان را در قدرت خواند، زیرا او یک مبارز فوق العاده است که ممکن است ورق را به نفع خود برگرداند. نظرسنجی های نو نشان دادند که میزان کاهش محبوبیت حزب عدالت و رشد فعلا کمتر از محبوبیت خود اردوغان است. میرویح طاهر اوغلو، مدیر برنامه ترکیه در پژوهشکده دموکرات خاورمیانه در واشنگتن، با خبرگزاری ریترز گفته است بیش از هر وقت دیگر در 20 سال گذشته دلیل هایی داریم که نسبت به پیروزی مخالفان خوشبین باشیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جنگ بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین در سال 2022 که مدهش‌ترین حادثه سال عنوان شده است، نه تنها باعث به هم زده شدن نشاندادهای حقوق بشر در اوکراین گردید، بلکه به کشورهای خودکامه دیگر در آسیای مرکزی هم تاثیرگذار شد. چنین است خلاصه محققان سازمان بین المللی خانه آزادی یا فریدم هاوس که روز 9 مرد گزارش نوی خود با نام آزادی ها در جهان، گزارش سال 2023 را نشر کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تاجیکستان در این گزارش در قطار کشورهای ناآزاد یاد می شود که در قیاس با سال گذشته از نظر آزادی های سیاسی در رده‌بندی این سازمان یک خال دیگرش را دست داده است. تحلیلگران سازمان به حادثه زیاد پایمال شوی حقوق آزادی ها اشاره و به مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان هم توجه کردند که به قبل آنها نشانه از پایین روی نشاندادهای دموکراتی در این کشورها در دست رهبران خودکامه، حفظ شدن قدرت و ایجاد بی‌ثباتی و تهدید به دموکراتی از جانب رژیم های خودکامه در منطقه می باشد. کترین گرود تحلیلگر سازمان بین المللی خانه آزادی در واشنگتن است. در شرح وضع حقوق بشر در این کشور در سال 2022 و در صحبت ویدئویی به رادیو آزادی گفت:
در سراسر آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان آزادی های سیاسی جدی آسیب دیدند. در گزارش سال 2023 ما که تاجیکستان را در قطار کشورهای کشورهای ناآزاد جای کرده است، سال 2022 این یکی از کشورهای سرکوبگر باقی مانده است. در ردبندی آزادی ها این کشور از 100 خال همانگ 7 خال گرفته است. این نشاندادها با سبب محدودیت های جاری کرده حکومت نسبت سازمان های مدنی، حامیان حقوق و ژورنالیستان پایین رفتند. در این سال حالت های جاری کردن محدودیت به کار سازمان های بشری، بازداشت های خودسرانه ژورنالیستان و هم حامیان حقوق مشاهده شد. حمله ها به سازمان های غیر دولتی و فعالان جدان مایه نگرانی می باشند و این تلاش دیگری حکومت برای خفه کردن آزادی بیان و تجمع های آزاد در این کشور است.
با سوال رادیو آزادی درباره تاثیر احتمالی جنگ روسیه علیه اوکراین به وضع در آسیا مرکزی و تاجیکستان او افزود:
One of the big developments of 2022 was Russia's invasion of the Ukraine.
تحولات عظیم سال 2022 تجاوز روسیه به خاک اوکراین بود. این حمله مدهش به استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین باعث خیلی پایین رفتن نشاندهای آزادی ها در اوکراین هم شد. ولی رمز است که تاثیر این عمل های روسیه نه تنها به اروپای شرقی بلکه به سرحدهای جنوبی در آسیای مرکزی هم رسید. البته این منطقه مکان کشورهای ناآزاد است که دوام 10 سال اخیر این مقام را نگاه می‌دارند. سیاست خودکامه روسیه با بسیار کشورها و ساحه‌ها در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تاثیر کرد و این چیز مایه نگرانی است.
در تاجیکستان اخیراً مقامات حکومتی درباره رسیدگی مثبت به مسائل وابسته به حقوق انسان گزارش دادند. در نشست سالانه خبری وکالت‌دار آید به حقوق انسان که ماهی ینور برگزار شد و هم معروضه رئیس این نهاد امید بابازاده آید به نتیجه های سال 2022 که در وبسایت امبودسمن نشر شده است، از صدها مورد رسیدگی به مراجعات شهروندان گزارش می شود. به عنوان دستاوردهای مثبت سال 2022 این گزارش از بازگردان 146 زن و کودک از اردوگاه های منطقه های جنگ زده خاورمیانه به تاجیکستان، قبول قانون درباره برابری و برهم دادن همه گونه شکل های تبعیض، ادامه تطبیق استراتژی مقامات وکالت‌دار آید به حقوق انسان در تاجیکستان در همکاری با سازمان های بین المللی یاد می کند. از جمله گزارش به وجود حالت های بازور به ارتش بردن جوانان خبر می دهد. امبودسمن گفته است ناوابسته از آن که سالهای آخر شرایط خدمت در ساختار قواهای مسلح تاجیکستان خیلی بهتر شده است، حالت سرکشی جوانان از خدمت و طریق احاطه‌گیری ابلاوه دستگیر کردن آنها برای فرستادن به خدمت حربی جای دارند. طبق معلومات سرپرکراتوری حربی سال 2022 به مقامات پرکراتور 984 مراجعه آید به ویران کردن حقوق شهروندان در رفت معرکه دعوت 87 جوان به خدمت حربی وارد شده، نسبت گناهکاران برای ویران کنی حقوق و آزادی های انسان چاره های دخدار اندیشیده شده است میگوید گزارش. عین زمان این گزارش درباره سرکوبی بی‌رحمانه اعتراضگران در ولایت مختار کویسانی بدخشان در ماه می سال گذشته که در آن ده‌ها نفر کشته و مجروح و ده‌ها تن دیگر زندانی شدند و یا به حبس محکوم شدن 7 ژورنالیست و بلاگر تاجیک چیزی گفته نشده است. ضمناً رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان که ماه فوریه در برابر خبرنگاران از کار یک ساله نهادش گزارش می‌داد، حکم‌های فعالان بدخشی را که مورد انتقاد و محکومیت حامیان حقوق گردیده است مطابق به قانون و جزای سزاوار نامیده بود. فعال سیاسی مقیم اروپا ویسیدین آدینایف میگوید از نظری او در اصل وضع در تاجیکستان تقریبا با ترکمنستان برابر است. در یک صحبتش با رادیو آزادی وی گفت از سال 2011 تا به امروز وضع حقوق در خط سرخ قرار دارد و هر روز دارد آن خط بالا می رود، پایان نه. سازمان های جهانی باید بالای تاجیکستان نظری جدی کنند. شمار قربانیان سیاسی، زندان کردن ده ها روزنامه‌نگاران، حقوق شناسان و حتی ایجادکاران و فعالان جامعه شهروندی، این همه خود پاسخ به سوال اساسی می باشد. با باوری آدینایف در صورت چنین ادامه کردن وضعیت تاجیکستان به کره شمالی تبدیل می شود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
دهه خواجه علا در 150 کیلومتری مرکز ولایت سوخ تا مناقشه مسلحانه سال 2021 با قرغیزستان یک از منطقه های اساسی فروش سوزشواری با نرخ ارزان بود. در این دهه کوچک اسفرت چند نقطه فروش سوزشواری عمل میکرد. حالا تنها تابلوهایش مانده است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ساکنان میگویند با نرخ گران هم بنزین یافت نمی شود. سعید حیدروف ساکنی خواجه علا میگوید
خودم از اینجا 35 کیلومتر فرامده رفته از خودی رایون سوزیشوری گرانم شده. من از این دهی بلو وارخ هست. از مو بود 10 کیلومتر بلو تا. من موخو هستم. خواه چورکوب هم کم تر هست. ایرانو این مقداری کم.
پنج شهر و ناحیه ولایت سوخ قریب 500 کیلومتر با قرغیزستان سرحد دارد و چندین راه های مشترک آنها را به هم می پیوندد. تا بسته شدن مرزها رانندگان تاجیکستان بیمانیه از نقطه های فروش سوزشواری جانبی قرغیزستان بنزین و سلرکه می خریدند. یکی از چنین منطقه های سرخریدار مرز ناحیه باوجان غفورو و ناحیه لیلک بود. در این منطقه که اساساً ساکنان جماعت خستهور زندگی می کنند به گفته تاجران تقریبا داد و گرفت از بین رفته است. کنجبای جورایف تاجری تاجیک می گوید
مگزینو شرچه و کرگی مگزینوی وای من ها روس آیسابی من می خیل وای اکن روس کرب رفتی که چند تاشون یخته همین مگزین کشا دگی من زپراف کمان نفنا ایساده است اینم بیکار ایساده است.
حالا ساکنان منطقه های نزدی مرزی تاجیکستان طلب دارند که با آنها مثل پیشتر مواد سوخت باید دسترس کرده شود. خدای نظر ملیکوف ساکنی خواجه علو گفت
با اندیشه ما اگر آینده زور و برای بهبودی شده است زور و نظر به دیگر ناحیه ها دیده با ازانتر شود با هنوز بهبودی خلق و ده با پیشتر می شود.
مسئولان اداره گمرک در ولایت سوخت میگویند نظر به سالهای پیشینه سوزشواری به حدود ولایت بیشتر وارد گردیده است. به گفته آنها اگر در سال 2023 قریب 19000 تن محصولات نفتی به حدود ولایت وارد شده بود، این رقم در سال 2022 تقریبا به 21000 تن رسیده است. همسایگی نزدیک، راه‌های مشترک و رفت و آمد بیمانیه بین تاجیکستان و قرغیزستان تا سال 2020 از نگاه اقتصادی سطح زندگی ساکنان نزدی مرزی را بالا برده بود. تقریبا هر یک آیله در این منطقه با تجارت مشغول بودند و برای پر کردن خالگی در حیات و روزگارداری بین همسایگان خدمت میکردند. مقامات تاجیکستان در پی تحلیل های آماری میگویند در 4 سال آخر داد و گرفت دو جانب ده ها مراتبه کاهش یافته و نقطه های فروش نزدی سرحدی قریب که از فعالیت ماندند. تاجیکستان با قرغیزستان 5 گذرگاه گمرکی دارد که قریب 2 سال آخر بستند. دو کشور حدود 1000 کیلومتر مرز دارند و به گفته طرف ها تا حال زیاده از 650 کیلومتر یا 70% آن معین شده است. بخش دیگری سرحد هنوز معلوم نیست. نامعینی و دعواهای تاجیکستان و قرغیزستان بر سر زمین و آب و چراگاه هرچند وقت در روستاهای نزدی مرزی باعث به درگیری می شود. بر اثر مناقشات تاکنون از دو جانب ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی و بی خانه و در شده اند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در نخستین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی شرکت خواهد کرد. دسته های خوجند شهر خوجند و حاصلات فرخور به فینال جام لیگ فوتبال تاجیکستان راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می کنم. نخستین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با شرکت تیم های ملی مردانه از 9 تا 21 ایون سال جاری برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان ولی مکانی برگزاری مسابقات هنوز معین نشده است. 6 عضو سازمان فوتبال آسیای مرکزی افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت خود را در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های منتخب ملی تصدیق کردند. در این مسابقات اشتراک تیم ملی روسیه نیز در نظر است. همچنین سازمان فوتبال آسیای مرکزی یکی از دسته های منتخب ملی آسیا را برای شرکت در مسابقات جدید دعوت می نماید. طبق نقشه بعد نتایج قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی 8 دسته به 2 گروه تقسیم می شود که در آن بازی ها از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می گردند. سپس غالبان گروه ها در فینال روبرو می شوند. دسته هایی که در گروه های خود جای دوم را می گیرند برای جای سوم مسابقات مبارزه می برند.
شرکت در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برای تیم ملی تاجیکستان تحت رهبری متخصص خاروتی پیتر سیگرد یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا می باشد که آن از 12 ژانویه تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برگزار می شود. خبر دیگر، مرحله گروهی جام لیگ فوتبال تاجیکستان در شهر گلستان ولایت سوخت به پایان رسید. به فینال پنجمین دوره مسابقات دسته های خوجند شهر خوجند و حاصلات فرخار راه یافتند. در گروه ا دسته خوجند که در 3 بازی 7 امتیاز به دست آورد غالب شد. در گروه ب دسته حاصلات فرخار با 6 امتیاز پیروز گشت. در گروه و دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 4 امتیاز مقام اول را کسب کرد. به این ترتیب بر اساس دستور مسابقات در بازی نهایی جام لیگ فوتبال تاجیکستان 2 دسته‌ای که در گروه های خود با نتیجه های بهترین جای اول را گرفتند روبرو می شوند. اینها دسته های خوجند و حاصلات می باشند. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چیزی که ما طلب میکنیم از اون بازینگارو ما رکت میکنیم که بازینگارو همون رو اجرا کنن و تیاری به فکر من خوب رفته استاده است و ما باوری داریم از بازینگارو خودمون که بازی خوب نشان میتیم.
رحمت برای مخلصان که همین خوادم میبیاد و ما مخلصی میکند و از طرف خودمون چند قیمتون کوشش میکنیم که مخلصان خودمون را خرسند کنیم.
بازی نهایی جام لیگ فوتبال تاجیکستان 15 مارس در ورزشگاه بهارستان یک شهر گلستان میان دسته های خوجند خوجند و حاصلات فرخار دایر می گردد. بازی ساعت 14 آغاز می یابد. در بازی برای جای سوم روز چهارشنبه ساعت 10 پگاهی در ورزشگاه بهارستان 2 دسته های ریگر تدزی ترسونزاده و اسخطه خوجند رقابت خواهند کرد.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
هی جانانه من تو میروی، من چی کنم یاره، همو لحظه به دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که نباشی من نخندم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری. با کجا روم زی دردم،
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلنا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راهی حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Ви говорите, що Шумо мегуяд вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Чайне или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما را می‌کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دسترخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند، شکایت های اوموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما را می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики". Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
من در تاجیکستان بودم و مدت 5 سال اخیر با هر کسی که صحبت داشتم از قانون تنظیم استقبال میکرد و میگفت که اون برگزاری جشنهای عروسی و دیگر مراسم را آسان کرد چون خراجات کم شد. باور دارم شما هم در این باره صحبت کردید. در واقع چنین هست؟
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медоне дар мардум шиноси як табире хаст ки хар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегуянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنن سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید آن را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بضاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن‌های مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسه زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه چور ماشین بود است. این چی ارتباط به ماموری میلیسه دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده می کنند. در عین حال این وعده ها یک نفع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من می گویند که به ما چیز لازم نیست، خودمان می خریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت می کنند که او این و آن را نه آورد، یعنی پدرت تو را دوست نمی دارد که اینها را برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختر خود را از مشکلات امین نگاه دارند.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسیشان تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه‌های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل‌ها اساس می‌یابند. در ولایت‌هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بیلتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعد توی به خانه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل روی مال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم مردم سعی میکنند از ترس آینده دختر خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایست که شاید در آینده ضرور شوند، بخصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد می کند.
Которые могут оказаться полезными, например, между мужчинами, которые потом могут помочь друг другу в России и так далее. И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
Последний вопрос. По вашему мнению, что было?
По назаре шума гадафи нехуи канун че будет? Химаяти хукуки иштимои мардун ва кам кардани кам бизати ва офаридани хувияти ягонай фархангия ки хукумат тасабор мекунат.
Идентичность, воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست. حتی اگر از این راه نیز باشد، تلاش ها برای کاهش خراجات برای رسم و این پدیده نو در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند، تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراجات در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه می توان نائل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путём кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов.
Ба шума дар Таҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш аз ҳама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما به یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное,
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نیامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Ну, не мне судить, но я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакур Изиот, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер. Бомо дарборы сунату анахой Таджикистан собат микарта. Шакур Изиот, Елена Борисова, вахты шуму.
Да, мати колон.